السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان، ماه تقوا و پارسایی و عبادت و پرهیزکاری، به تحصیل تقوا، تهذیب نفس، اجتناب از گناهان و معاصی و بهره‌مندی از فیوضات این ماه شریف و بزرگ سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند در این ماه مبارک و شریف دروازه‌های نور و هدایت و بصیرت و معرفت را به روی ما باز کند و همه ما را از بندگان خالص و شایسته خیش مقرر فرماید. در مباحث تفسیری بحث ما در سوره عصر بود، در فضیلت و جایگاه و عظمت و ارزش این سوره مباحثی مطرح کردیم و نقطه اوج و بلند این سوره در اون داستان نهفته بود که یکی از صحابه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کردند که رسم در میان اصحاب در زمان پیامبر بزرگوار اسلام این بود که هرگاه به هم دیگر می رسیدند سوره عصر را تلاوت می کردند. این یک ادب و رسم برخورد و مواجهه اصحاب در زمان پیامبر بود. یک پیامی در این سوره است که به خاطر اون رسم این بود که هر دو نفری که در زمان پیامبر به هم می رسیدند یکی برای دیگری سوره عصر را می خواند. اینقدر این سوره برجسته و مشهور و جا افتاده بود و پیام مهمی داشت که اصحاب که به هم می رسیدند ادبشون این بود که این سوره را بخوانند. علتش هم در همون تواصو بالحق و تواصو به صبر نهفته است. حقیقت هر دو نفر یا چند نفری که از صحابه رسول خدا به هم می رسیدن، به جای این که همدیگه را به نیکی ها دعوت بکنن، این سوره را می خوندن. خواندن این سوره پرچم هدایتی بود که بلند می کرد هر کسی و راه نشان دادنی بود که با این سوره انجام می گرفت. چون بعد صحبت خواهیم کرد که در جامعه اسلامی همه باید یکدیگر را به حق و واقعیت ها سفارش بکنند، خوندن این سوره آدم ها را به یاد این پیام مهم می انداخت. این یکی از نکاتی بود، از جمله اون نکاتی که در ارزش و فضیلت این سوره بود. این سوره کوتاه با یک قسم و سوگند آغاز می شود. خداوند در مواردی برای تأکید یک مسئله قسم خورده، برای اینکه خوب یک مطلبی را جا بیندازد و ذهنها و نظرها را به اون جلب بکند قسم میخوره. به اقسام مطالب هم خدا سوگند یاد کرده، از پدیده های تکوینی و حقایق عالم طبیعی تا پدیده های معنوی و الهی و ملکوتی و غیبی، انواع امور هست که در قسم های خدا مطرح شده و یکی از قسم های خدا هم زمان، خدا به قطعاتی از زمان قسم خورده به خاطر مهم بودن زمان. زمان سرمایه اصلی حیات انسانه. گفتیم که کلمه عصر 7-8-10 احتمال، 15 احتمال در تفسیر سوره، در تفسیر عصر بود که مفصل بحث کردیم. احتمال قوی ترش همین است که عصر اونجا یه قطعه از زمان که در شبان روز هست قرار داره منظوره، یا کل زمان و روزگار، یا اینکه عصرهای مخصوص، عصر بعثت پیامبر یا عصر ظهور امام زمان. اینا انواع احتمالاتی بود که در عصر بود. جمع همه اینها محتمله. خدا در واقع داره قسم میخوره هم به اون قطعه ای از شبان روز که پسین است، هم به روزگار و زمانه، هم به عصر درخشش خورشید اسلام، هم به عصر ظهور حضرت ولی یعص ارواحنا به تراب مقدم هلفدا. همه اینها امور مهمی است و قداست داره و سرمایه انسان و مایه تنبه انسانه. خدا در واقع به همه اینها قسم میخوره تا به ما و شما بگه که هم اون قطعه بعد از ظهر یک قطعه زمانی است از نشانه های الهی و بخشی از سرمایه انسانه، هم روزگار انسان و روزگار عمر بشره، سرمایه اصلی ما و شما عمرمونه که همین روزگاره، زمانه، هم به اون زمانهای ممتاز تاریخ مثل بعثت پیامبر یا ظهور امام زمان. همه اینها مهمه، هر کدام از جهتی خدا به همه اینها قسم میخوره. البته یک احتمالم بود که اصل در اینجا مقصود فشار و سختی باشه که هم یه قانونی در عالم تکوینه، هم سختی ها و موانع حرکت و تکامل انسان به انسان فشار میاره و ما را باز میداره از تکامل، ممکنه به اونها اشاره باشه. در هر حال ظاهر بیشتر این آیه با قرینه آیات دیگر که به ظهر و عصر که فجر و اینها هم قسم خورده شده، اینه که خدا هم به شبانه روز قسم خورده هم به یه قطعه های از این زمان ها. این قسم خداست که قبلا صحبت کردیم. خب خدا به سرمایه عمر انسان قسم میخوره. برای چی قسم میخوره؟ با این قسم بزرگ خدا چشمها باید بیدار بشه، حواسها جمع بشه. خدا چه میخواد بگه؟ با قسم میخواد یک مطلبی رو جا بندازه. خدا میگه ان الانسان لفی خسر. این قانون و قاعده کلی است که خدا به او قسم خورده. قسم یاد کرده از خداوند به عصر که انسان در زیان و نقصان است. این سوگند خداست. انسان در اینجا مقصود این انسان یا اون انسان نیست، نوع بشره. البته مصداق بارز این ابو جهل و ولیدها و کفار و مشرکان عنودی است که زمان پیامبر در برابر پیامبر ایستادن. اما اونا مصداقه، چون بعضی مفسرین گفتن مقصود از انسان مثلا ابو جهل، ولید، نمیدونم اون سران جبهه کفر و شرکی است که در برابر رسول خدا مقاومت کردن. اما این نمیتونه بگیم تفسیر آیه است، این مصداقی از این سوره است. اصل عرض شود که معنای کلی است. انسان یعنی نوع و جنس و طبیعت این بشر و بنی آدم هر جایی که باشه. خدا یک مهری چسبانده است به پیشانی همه انسان ها، فقط یک استثناء دنبالش قرار داده. سوگند به زمانه و روزگار که انسان در خسران و نقصان و زیان است. حالا اینجا هم تأکید شده به قسم و العصر، که قسم به عصر خورده شده، مقسوم و عرض شود که علی ان الانسان لفی خسره. اونی که قسم بر او خورده شده مقسوم الله ان الانسان لفی خسره، هم قسم خورده هم انه که واجه تأکید در زبان عربی آورده، هم جمله خبریه است و هم اون لام در لفی خسر آمده. اینا از نظر ادبی هر یک از اینا تأکید داره. قسم، انه، جمله خبریه، لام در لفی خسر و همینجور بعضی نکات دیگه‌ای که در سوره است. و الانسان هم آورده روی جنس و طبیعت بشر. خیلی مطلب مهمی است. خدا با این 5-6 نوع تأکید و اصرار می‌فرماید که انسان در زیان و تبهکاری است، انسان در تباهی و زیان و نقصان است. همه انسان‌ها جز یک گروهی که بعد درباره اونها صحبت خواهیم کرد. خب همین که اینو میگیم باید همه بیدار بشن. این مثل اینه که معلم روز اول آغاز درس و کلاس میگه بچه‌ها همه شما مردودید، همه شما مردودید، همه شما ضعیفید، مگر کسانی که از همین امروز قلم و کاغذ به دست بگیرن، با همت و اهتمام بلند به تحصیل بپردازن. این روش تربیتی است. ما برای اینکه آدم ها رو بیدار بکنیم اول یک زنگ خطر و آجیر خطر عمومی به صدا در میاد. وقتی که احتمال حمله دشمنه، صدا آجیر، صدا به صدا که در آمد معناش اینه که همه شما در زیانید، همه شما در معرض این هستید که در بمباران هواپیمای دشمن قرار بگیرید. این سوره دقیقاً یک آژیر خطر است و یک هشداری است که به صدا در آمده، مثل هشدار روز اول شروع درس و بحثه، مثل آژیرهای خطر هنگام تهاجم هوایی دشمنه. خدا به همه بشر در هر عصر و روزگاری، در هر سرزمین و مکانی، بی هیچ قید و استثنایی، هر جا که این بشر و بنی آدم است، در هر جا، در هر زمان و در هر موقعیت و در هر شرایط زنگ خطر الهی به صدا در آمده که تو در زیانی. عظمت این سوره اینه که با 5-6 تأکید بالغ و اکید خدا می فرماد همه انسان‌ها در زیان و نقصان و تباهی و هلاکت هست. خب این خسر که به معنای زیان ما معنا میکنیم، مطالب مختلفی راجبش گفته شده که حالا همش هم به هم بر میگرده. بعضی گفتن خسر، خسر همون خسارته، خسر به معنای نقص کاستیه. بعضی گفتن به معنای هلاکته، بعضی گفتن به معنای عقوبت و مجازاته، بعضی گفتن به معنای تبعات بی‌ایمانی است. از جمله تبعات بی‌ایمانی اینه که انسان دچار اضطراب‌ها میشه، وسوسه‌های شیطانی میشه، اسیر هواهای نفس میشه، و وقتی که از توحید و خدا انسان فاصله گرفت، اسیر هزار خدای دروغین دیگه میشه. اینا همه چیزایی است که در تفاسیر راجع به خسر گفته شده. حقیقت مسئله اینه که همه اینا درسته. خسر گفته شده که زیانی است که سرمایه را از دست بده. زیان، نه عدم سود. کسی اگر با 100 تومان وارد یک معامله بشه، این چند حالت برای او متصوره. سرمایه گرفته تو مغازه یا کشاورزی یا هر تجارت دیگری که وارد میشه، این سرمایه یک باره که سود میده. این 100 تومان با تلاش و ابتکار شخص مبدل به 200 تومان میشه، سودی بهره برده. این یه صورته تو مغازه کار کسب، 100 تومنش رو 200 تومن. یه این میشه سود، نفعه. یک حالت اینه که تلاش میکنه و سودی نمیبره، 100 تومنش باقی میمونه، ولی همون سرمایه و کیسهش باقی میمونه، اضافه نمیشه. این بهش میگن عدم نفعه، اینه که سود نبرده. معمولا به این زیان گفته نمیشه، گاهی هم زیان میگن، ولی این بیشتر همون عدم نفعه. حالت سوم اینه که وارد تجارت میشه، 100 تومن از کیسه میذاره وسط برای کسب و کار و تجارت، و بعد از یک هفته همه این 100 تومن یا قسمتی از این 100 تومن از کیسهش در میره. این میشه همون زیان دیگه، خسارت. البته گاهی خسارت که میگن عامه، هم عدم نفع رو میگیره هم ضرر کردن رو میگیره، این معنای عام خسارت. ولی گاهی میگن خسارت یعنی این که از کیسهش هم کم شده، نه تنها سودی نبرده بلکه از کیسهش هم رفته، سرمایه را از دست داده. در اینجا به احتمال قوی همین معنای خاص خسر و خسارت مقصوده. اون وقت ندای این آیه و هشدار باش این سوره و آجیر خطر خدا برای انسانها در همه احوال و ازمنه و امکنه این است که همه انسانها در زیانند، در معرض از دست دادن و از کف دادن سرمایه‌ای هستند. البته گاهی هست که انسان سرمایه‌ای رو خرج میکنه، سودی که میبره عین اون نیست، ولی یه چیزی با همون ارزش و بالاتر از اون میبره، اون خسارت نیست. پول میده سالم میشه، مریض بوده خرج میکنه برای اینکه سلامتی پیدا بکنه، این ضرر نیست، عدم نفع هم نیست. پولی که خرج کرده به جاش داده دکتر و دارو و درمان، نتیجه شده سلامتی و نشاط خودش، این ضرر نیست. سرمایهش مبدل به یک کالای بهتری شده، پول میده نان میخره، این اون سرمایه نیست، ولی عوض اون یک چیز ارزشمندی به دست آورده، اینم خسارت نیست. خسارت این است، خسارت این است که سرمایه‌ای هزینه کند، نه عرض شود این اون سرمایه و نه چیزی با ارزش اون سرمایه به دستش نیاد. پول برده تو بازار، وارد تجارت شده، نه این پولش برگشته، نه کالایی چیز دیگری دستش اومده که همین ارزش رو داشته باشه. از اصل سرمایه که کم شد و عوضش هم چیزی به دست انسان نیامد، این میشه خسارت. حالا این تعابیری که در تفاسیر اومده خسارت معنی نقصانه، به معنای هلاکت، عقوبت، تبعات بی ایمانی و بی دینیست، همه به همین نکته اصلی برمیگرده. خدا با بیان رسا و کلام شیوای خود آجیر خطر را برای همه بشر به صدا در آورده. همه شما در زیانید، یعنی همه شما دارید سرمایه را از دست میدید. اگر کسی صبح به یک تاجر بگه که هوشیار باش که داری سرمایه را از دست میدی، چطور بیدار میشه؟ اگر اول شروع سال تحصیلی به اونا بگه هوشیار باش که داری همه آینده رو از بین میبری، هوشیار باش که داره حمله میشه جانت رو از دست میدی، چطور آدم بیدار میشه؟ این هوشدار خدا از همه اونها بالاتره. گوشهای ناشنوای ما، قلبهای پرقساوت ما و دیدهای بسته ما مانع میشه که این آجیر خطر رو بشنویم و این ندای الهی را گوش کنیم. خدا میگه همه شما در معرض از دست دادن سرمایه ای. خب این سرمایه چیست؟ این سرمایه چیست؟ از مهمترین این سرمایه ها عمر انسان و حیات انسانه. این همون قرینه است که دلالت میکنه که منظور از عصر در اینجا زمانه. خدا، خداوند برای به صدا در آوردن آژیرهای خطر برای بشر قسم به زمان خورده. چرا؟ برای اینکه زمان اصل حیات شماست. اصلا حیات ما، اصل وجود و هویت ما در بستر زمان معنا پیدا میکنه. عمر انسان اصل حیات انسانه. خدا قسم به زمانه میخورد که اساس وجود و هویت و حیات انسانه. بعدم میگه این تناسب داره، به زمانه قسم که همه شما دارید زمان را از دست میدید. به زمانه که مظهر آیات خداست قسم که همه شما دارید زمان را و عمرتون را از دست میدید. اصلا دست ما نیست که یک لحظه زمان را متوقف کنیم. این تجربه ما اینه، فلسفیش هم همینه. گردش زمان و گذر زمان قانون عالم طبیعته. یک آن نمیشه از زمان را متوقف کرد، یا حداقل روی روال طبیعی نمیشه. این که حالا غیر طبیعیش میشه نمیشه، بله میشه با یک بحث های دیگه، ولی رو روال طبیعی زمان و عمر رو نمیشه متوقفش کرد. از طرف دیگه اصل سرمایه ما برای تحصیل کمال و تعالی و رشد وابسته به زمانه. ما از همین زمان باید استفاده بکنیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، عبادت بکنیم، اطعام بکنیم، انفاق بکنیم، عرض شود کارهای نیک انجام بدیم. همه اینها با هزینه کرده این سرمایه است. پس میدونید قصه چیه؟ قصه اینه، این سوره اینجوری میگه سوگند به زمانه که زمان و عمر شما دائم در حال کاهش. خیلی روشنه، ولی ما غافلیم ازش. همیشه لازم نیست آدمهای بزرگ حرف‌های تازه بزنن، گاهی حرف‌های خیلی آشکاری است، چون غفلت داریم ازش باید اون رو یادآوری بکنیم. اصلا از هنرهای آدم‌ها همیشه نیست که چیزی که نمی‌دانند بدانند، بلکه گاهی چیزهایی که می‌دانند و ازش غافلند باید توجه بکنند. این حقیقتی که از دو تا مطلب این واقعیت، هیچ کی که اینو قبول نداشته باشه. یک، اصل حیات و زندگی ما در گروه عمر و زمانه. این زمانه، اصل زندگی ما اینه. یک، دو، زمان دائم در پیشرفت بی هیچ ترمزی، هیچ جو نمیشه اون رو ایستاد و متوقفش کرد و ترمزش زد، دائم داره میره با سرعت شتابان. این کاروان زمان در بستر تاریخ در حال پیشرفت و حرکته. آدم هم دارن همینجوری در این بستر میرن جلو. این که زمان داره میگذره، اصل وجود ما هم زمانه، پس اصل وجود ما داره خلاص میشه. این شمعی هستیم که داریم میسوزیم، امر روشنیه، ولی غالبا ما ازش غافلیم. پیام این سوره و فریاد رسای این سوره مبارکه این است که بشر، تو مثل شمعی هستی که بخواهی یا نخواهی داری خاموش میشی. یه وقتی خردسالی و بعد جوانی و توانمند، آرام آرامم این عمر رو میگذرد، این زمانه از دست میره و این شمع پرفروغ روشنی که در جوانی به اوج روشنایی رسیده است، آرام آرام رو به خاموشی میره. سرمایه شمع روشناییشه و با روشنایی خودش در واقع داره سرمایه خودش از دست میده. زمانه نمی ایستد، عالم در گذر است، حیات انسان در حال خاموش شدن. شمع وجود شما، سرمایه اساسی حیات ما و شما در حال خاموش شدنه. این کافی نیست که ما را بیدار بکنه؟ این پیام قشنگ قرآنی کافی نیست ما را بیدار بکنه؟ به زمان قسم که زمان در حال از دست رفتنه، عمر شما در حال خاموشی است، شمع وجود شما در حال افوله، همه شما در این حالید، مگر کسی از این بیرونه؟ خب پس همه ما داریم سرمایه خرج میکنیم. یک لحظه اگر غافل باشیم که داریم سرمایه‌مون رو خرج میکنیم، یعنی شکست، یعنی زیان، یعنی سقوط. یک لحظه اگر از این حقیقت آشکار و مهم انسانی غافل بشیم، یعنی سقوط. همه ما آن به آن، لحظه به لحظه داریم سرمایه ای رو هزینه میکنیم. حالا بسم الله، این سرمایه کجا هزینه میشه؟ چیزی دور جز این نیست که یا این سرمایه شما در یک تجارت سودآور با خداوند هزینه خواهد شد. هل ادلکم علی تجاره، تجارت تنجیکم، یا این سرمایه وجودتون دقایق و ثانیه ها و ساعت ها و روزها و هفته ها و ماه ها و سال های عمرتان که سرمایه اصلی وجود شماست، در یه جایی هزینه میشه که عیبی نداره این سرمایه بره، اما تو بمان. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای که چون تو پاک نیست. روزها اگر میره بگذار بره، سرمایه ها اگر از کف میره بره، اما به جاش یه چیزی بماند، شخصیت الهی و منش انسانی و کمال اخلاقی. اگر این ماند زیان نکردی. خیلی سرمایه مهمی از دست رفت، در بستر زمان عمر شما تمام شد، شمع وجود ما خاموش شد، اما در مقابل این یه چیز دیگه روشن شد. این زیان نیست، این همون تجارتی است که تنجی کن من عذاب نار، این همون داد و ستدی است که ما با خدا انجام میدیم. سرمایه زی قیمت عمر و حیات و وجود من را برای خدا هزینه میکنیم. اوج این سرمایه هزینه کردنم عالمان دین و شهیدان راه خدا هستند، شهیدی که جانش را با خدا معامله میکنه، عالم پاکی که حیاتش را برای رستگاری و هدایت جامعه مصروف میکنه. این تجارت سوداور و
پر خیر و برکتی است که در انتظار شماست. هر کسی به تناسب خودش، تاجر و کاسب و کشاورز و عرض شود که هیچ فرق، کارگر و کار، اینا هیچ فرقی نمیکنه. همه شما میتوانید این نقد عمر را در یک تجارت سوداور خدایی هزینه کنید. یا راهتون اینه، میشه تجارت خدایی، بیع خدایی، همونی که در آیات متعدد آمده. اگر این نباشد لفی خسر، زیانه، سرمایه با این ارزش و بها و ثمن از دست رفت و چیزی نماند. حالا خدا هشدارش اینه، سوگند به زمانه و عصر و روزگار که اصل سرمایه انسان است، همه انسان ها در یک مسیری قرار گرفتند که این سرمایه را از کف خواهند داد. همه شما اینطورید. نتیجهش اون وقت از سرمایه دست دادنی که به جاش چیزی دست نیامد، وقتی این سرمایه را در راه بدی مصرف میکنه که نتیجهش شیطانه، نتیجهش عذابه، نتیجهش عقاب الهی است. این داستان شماست. نقد عمرتون یا در تجارت خدایی مصروف می شود، در ماه رمضان و نماز و عبادت و رسیدگی به مردم و خلق خدا هزینه می شود، یا اینکه این سرمایه را از دست می دید، نه تنها چیزی به دست نمیارید، نه تنها سرمایه را از دست دادید، بلکه عذاب و عقاب الهی را مشاهده خواهید کرد. خدایا تو را به قرآن و مقربان درگاهت سوگندت میدیم در این ماه ما را موفق دار تا از این خسارت بزرگ اجتناب کنیم، ما را از این زیان و تباهی سرمایه مسون بدار. در این ماه ما را موفق به بهره‌مندی از فیض خود و از تجارت بی ضرر خودت موفق و مؤید بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله.
بار دیگر در ماه تقوا همه شما و خودم را به تقوا و پارسایی سفارش و دعوت می کنم. در ماهی که آن همه فیض و برکت در آن ریزان و روان است و الطاف بیکران خداوند به سمت ما متوجه است، باید بیدارتر و هوشیارتر باشیم. ماهی با آن همه فضیلت ها و کرامت ها و شرافت های بی پایان در پیش روی ما و در دسترس ماست، توفیق یافته ایم و بار دیگر خدا ما را بر سر این خوان و مائده نشانده است. به ما اجازه داده اند در این مهمانی بزرگ شرکت کنیم. استفاده از این مهمانی خیلی شرط داره، ادب داره. ماه مواسات، ماه صبر، ماه خدا، ماه عبادت، ربیع قرآن، بهار قرآن، بهار ولایت، بهار یتیمان و مسکینان، این همه شرافت در این ماه جمع شده است. باید تلاش کنیم با بیداری شب، با خواندن قرآن، با عبادت، با رسیدگی به نیاز مندان و محرومان، با عمل به وظایف و تکالیف حق این ماه را ادا بکنیم. این ماه بر همه ما و بر همه اعضا و جوارع ما حق داره. این ماه دستورالعمل جامع خدا برای کمال و تعالی انسانه، اردوگاه بزرگ الهیست و رحمانیست برای هدایت بشر. ما را به این اردوگاه راه دادن، مبادا با بازی و شوخی و بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی از این مکتب بزرگ الهی و مدرسه عظیم عرفانی ماه رمضان محروم بمانیم. محروم کسی است که در این ماه بی حاصل و بی سود باشه. خدایا تو را به اهل رمضان و مقربان بارگاهت قسم میدیم را جزء بهره‌گیران از فیوضات این ماه مقرر بفرما. به ما توفیق درک لیلة القدر را عنایت بفرما. اگر بخواهیم به قله بلند شبهای قدر و برکات بی پایان اون شبهای طلایی و پردرخشش خدایی برسیم، از همین آغاز باید برنامه ریزی کنیم. خواندن قرآن از تعالیم ویژه این ماه هست و شناخت قرآن، فهم معارف قرآن باید در خانه های ما، در مساجد ما، در هر کوی و برزن ما تلاوت قرآن و انس با قرآن در ماه مبارک رمضان احساس بشه. بهار قرآن است. در قرآن برکات فراوانی قرار داره. حبل الله، شفا هست، فرقان، تبیان، همه حقایق عالم در اون نهفته است. همه راه‌های کمال و رشد و اعتلای ما در آیه آیه قرآن قرار داره. با انس با آیات قرآن باید مدارج سعادت رو طی بکنیم. اقرأ ورقع. روز قیامت میگن، حدیث مشهوری است نقل شده که به قاریان عامل قرآن میگن بخوان و بالا برو. با خواندن آیه به آیه پله پله بر نردبان سعادت بالا برو تا به بام کمال و رشد و تعالی برسی. خوندن قرآن، آیات قرآن، پله‌های این
نردبان سعادت. ماه رمضان، ماه قرآن، ماه نزول قرآن، ماهی است که کتب آسمانی غالبا در این ماه نازل شده. این ماه یک ظرف آماده است که در آن ملائکه به زمین میان، درهای آسمان باز میشه، آیه های وحی الهی به روی بشر فرستاده میشه. از همین روز که این ماه را باید ماه قرآن و تلاوت آیات نور و حکمت قرار داد. این از وظایف مهم ماست. ربیع قرآن، با خواندن قرآن، با بیداری سحرگاهان این ماه، بیداری که همراه با ابو حمزه صومالی و دعای سحر بشه، با اشک ریزان و قلب سوزان همراه بشه، این ماه مبارک رمضانه. در سحرگاهان کالایی که در عالم ملکوت از ما و شما می‌خرند، قلب‌های سوزان، دل‌های مشتاق و چشم‌های اشکبار، اینها شما رو به کمال می‌رسونه. اینا در ماه‌های دیگه نیست. با یک ضریب تصاعدی بی حد و اندازه در این ماه قرآن و عبادت و دعا و شب زنده داری بها پیدا میکنه. در بازار عالم غیب و عالم ملکوت این کالاهای معنوی از یک درخشش برتری برخورداره. باید با سحر ماه رمضان، با ابو حمزه صومالی، با دعای سحر، با قرائت قرآن، با خیشتنداری، با اطعام و ترحم بر یتیمان و مسکینان در اون بازار و سوق الهی حاضر بشین. اینها شوخی نیست، اینها گزاف نیست. یک بازار پر رونق الهی در عالم ملکوت برپا هست. بندگان خدا، خواب را از چشم بیرون کنید، غبارها را بزدایید، چشمها را بینا کنید، گامها را استوار کنید، با قرآن و دعا و عبادت در اون بازار پرسود و پر ربح حاضر بشید. اگر بخواهیم از اون خسر خطرناک سوره عصر رهایی پیدا کنیم، باید در بازار پرسود رمضان کالاهای خوبی را عرضه کنیم، مجاهدت و تلاش بکنیم. این ماه پردرخشش رمضان در پیش روی ماست. رسیدن به اون قله قدر و عید فطر و دریافت اون جوایز عرفانی و الهی و اخروی ریشه در تلاش امروز ما در همین مسیری است که عرض کردم داره. در ماه مبارک رمضان وفات حضرت خدیجه است. در هفته آینده که وفات ایشان در ماه رمضان اتفاق افتاده، یاد این بانوی بزرگ، این قهرمان فداکار را باید گرامی بداریم. بانوان ما، دختران ما و مردان ما امروز نیازمند این الگوها هستند. قهرمانانی مثل خدیجه که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی طبق نقل این جمله ماندگار را فرمودن که اینه مثل خدیجه، صدقتنی هین کذبن الناس. کجا مثل قهرمانی مثل خدیجه پیدا میشه که در تنهایی و غربت اسلام، آنگاه که همه مرا تکذیب میکردن، او ایمان آورد؟ آنگاه که همه مرا طرد میکردند، او پناه داد. و زن قهرمانی که سرمایه خود را در خدمت اسلام و رسالت پیامبر اسلام قرار داد، عفت و پاکدامنی او، طهارت نفس او، شجاعت او، مقاومت و صلابت او زبانزد تاریخ بشریت. در کنار پیامبر خدا نخستین زنی که قهرمانانه ایستادگی کرد،
تا لحظه ای که جان را به جان آفرید تسلیم کرد در کنار رسول خدا ایستاد خدیجه بود. ازدواج پیامبر خدا و خدیجه ازدواجی آسان و ساده و ازدواجی در خدمت آرمانهای الهی بود، ازدواجی که از متامع دنیا، از تجملات دنیا دور بود و در خدمت آرمانهای بزرگ الهی قرار داشت. ازدواج پیامبر و خدیجه ازدواج نمونه، زن قهرمان این کانون گرم خدیجه نمونه و برای بشر الگو، و تلاش و مجاهدت این زن و شوهر برای اسلام و برای هدایت بشر الگو و اسوه برای همه زنان و مردان قهرمان عالم. یاد اولیای الهی، اشک ریختن در شهادت و وفات بزرگان دین، آنگاه ارزش تام دارد که با احیای امر آنها و زنده داشتن پیام نورانی آنها همراه بشه. یاد خدیجه باید ما را و به خصوص زنان و دختران ما را بیدار بکنه. اگر دختران ما، زنان ما، دانشجویان ما و دختران جوان ما فاطمه و خدیجه را بشناسن، قطعا دنبال الگوهای دروغین و مدل‌های پوشالی و راه‌های شیطانی نخواهند رفت، بلکه در مسیر فاطمه و خدیجه قدم برخواهند داشت. خدیجه اونقدر محبوب پیامبر بود به حب و عشق الهی که پیامبر تا پایان عمر با تمام نیکی از خدیجه یاد می‌کردند، هیچگاه از او غافل نبودند. گاهی برخی از زنان را به غیرت وامی داشت که چقدر او را یاد می‌کنی. پیامبر در جواب عایشه که گفت چیه که اینقدر از خدیجه یاد می‌کنی، فرمود اون وقتی که هیچ که نبود او در کنار من بود، اون وقتی که همه مرا ترد می‌کردند او را منا پناه داد، اون وقتی که همه دنبال ثروت و سرمایه بودند او ثروت و سرمایه خود را برای خدا هزینه کرد. کجا مثل خدیجه پیدا میشه؟ این راه را باید زنده نگه داریم، این مدل و الگوی زندگی را باید تلاش بکنیم در جامعه ترویج بدیم، در فرهنگ عمومی جامعه اون را تقویت بکنیم. مناسبت دیگر روز سالمندان است که با پیام‌های ماه مبارک هم ارتباط داره. یه روزی در دنیا به عنوان روز سالمندان معرفی کردن. این از تعالیم مهم اسلام، در متن تعالیم اسلام آمده و جزء پیام‌های ماه مبارک رمضانه. همونجا پیامبر خدا می‌فرمان و وقروا کبارکم ورحموا صغارکم. از تعالیم های به خصوص ماه مبارک رمضان رابطه نزدیک میان خردسالان و نونهالان با بزرگسالان و به خصوص سالمندانه. از آموزه‌های مهم دینی ما این است که آدم‌هایی که بزرگتر شدن، سن بیشتری دارن، به خصوص اگر به دوره کهنسالی و واماندگی برسن، باید مورد کمال تکریم و احترام قرار بگیرن. ارزش انسانی تأکید خداوندی است. همه آدم هایی که اصلا در اسلام آدم بزرگتر احترام داره، کوچکتر در برابر بزرگتر با ادب رفتار بکنه، احترام و تکریم رو غفلت نکنه، به خصوص اگر اون بزرگتر پدر و مادر و نزدیکان باشن، به خصوص اگر پدر و مادر باشن، و بالاخص اگر به دوره واماندگی و درماندگی برسن که نیاز دارن به همراهی بچه هاشون، جوان هاشون، آدم های کوچکتر. اینجا جزء وظایف قطعی انسانه که احترام و کمک و عون و معاونت را به عام است در رابطه کوچکترها با بزرگترها، ولی وقتی که پدر و مادر بشه، در دوران کهنسالی بشه، این ادب مبدل به یک وظیفه قطعی میشه. اون فرهنگی که در غرب رواج یافته است که واماندگان و بازماندگان را به مجرد اینکه از پادر آمدن در خانه های نگهداری بزرگسالها و معلولان و امثال این قرار بدن و در آسایشگاه اونا را قرار بدن، این یک فرهنگی است که با طبیعت و روح اسلام سازگار نیست مگر در یک شرایط خاص، اون البته جای خودش. خانه ها باید خانه های اسلامی و فرهنگ دینی داشته باشه تا اونجا پدر و مادر حتی در واماندگی در اوج احترام و تکریم زندگی بکنن. فضای محیط اجتماعی ما با طوری باشه که کوچکترها بزرگترها را مورد احترام قرار بدن و از طرف دیگه بزرگترها در قبال بچه ها وظایف سنگینی دارن که چه در خانه چه در محیط اجتماعی با مهربانی، محبت، عطوفت رفتار بکنن. اونی که امروز به عنوان فاصله نسل ها مطرح شده، همین که چند سالی آدم ها با هم فاصله زندگی و عمری دارن دیگه از هم بیگانه میشن، تحمل هم دیگه را ندارن، بچه آماده نیست که بزرگتر خودش را تحمل بکنه، بزرگتر آمادگی نداره که با خوش اخلاقی و روش درست برخورد بکنه، این موجب فاصله نسل ها میشه، موجب ناآشفتگی های اجتماعی میشه، موجب نابسامانی های خانوادگی میشه. ما باید این فاصله ها رو کاهش بدیم. راهش راه اخلاقی است. راه این است که بزرگسال مورد توقیر و تکریم قرار بگیره طبق اون فرموده منقول از پیامبر اسلام و آموزه دینی، و کوچکترها مورد مهربانی بزرگترها قرار بگیرن. این فضای که فاصله ها کم میشه، روابط عاطفی و صمیمی تقویت میشه، این فضا فضای انسانی میشه، فضای میشه که در اون آدم ها رشد میکنن، در اون فضا آدم ها سلامت روحی و روانی دارن. و از تعالیم اسلام هم هست که باید بر این نکته تأکید بکنیم که احترام و اکرام بزرگترها را باید حفظ کرد، و از آموزه های ماه مبارک رمضان هم هست. در جمعه گذشته ما در لبنان شاهد جشن پیروزی حزب الله مقاوم و عزیز و رشیدمان بودیم. همه ما میدانیم که آنچه که در لبنان اتفاق افتاد به دست فرزندان اسلام و حزب الله عزیز نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه و جهان اسلام بود. این نقطه عطف درس‌های بزرگی هم به دشمنان اسلام داد، هم به دوستان مسلمانان در سراسر عالم داد. این نقطه عطف نشان داد که ایستادگی و مقاومت همراه با درایت و تدبیر میتواند سرسخت ترین و مجهز ترین دشمنان خون آشام را تسلیم بکنه و اونها را خار و تحقیر بکنه. این درس را مقاومت 33 روزه حزب الله در برابر ارتش شکست ناپذیر اسرائیل ما فرا گرفتیم. امیدواریم که سران دنیای اسلام، ملت‌های جهان اسلام از این گروه اندک مقاوم و از این مسلمانان و پیروان راستین مکتب اهل بیت درس پایداری و مقاومت را بگیرند. این پیام انقلاب اسلامی بود که از شما مردم در سراسر عالم انتشار پیدا کرد. این پایگاه اصلی در ماه رمضان در نمازهای جمعه و جماعت باید تقویت شود. این ملت باید مسیر علم و دانش، اخلاق و معنویت، پایداری و مقاومت را ادامه بده. شما ملت سرفراز و پیشتاز و الگویی بودید که همه هستی خود را در خدمت اسلام و قرآن و آرمانهای الهی قرار دادید. شهیدان سرفراز شما، مقاومان شما، ایثارگران و جانبازان و آزادگان شما ترسیم کننده خط نوینی در عالم امروز بودند. شعاعی از این در لبنان اسرائیل را زمینگیر کرد، شعاعی از این دشمنان را به عقب راند. امروز هم باید با درایت، با تدبیر، با سیاست درست و شجاعت و مقاومت این درس را ما در کشورمون زنده نگه داریم. ماه رمضان و نمازهای جمعه و جماعت و تعالیم دینی باید این پایگاه ها را مستحکم تر بکنه، جوانها را آماده تر بکنه. ما هم مسیر علم و دانش، هم مسیر اخلاق و معنا و هم مسیر پایداری و مقاومت را باید حفاظت بکنیم. تو دنیا این کالا خریدار داره. تجربه نشان داده است که 3 دهه یک ملت در برابر بزرگترین قدرت دنیا ایستادن و در بحرانهای سخت دفاع مقدس را تحمل کردند، سختی ها را به جان خریدند، اما رشیدانه ایستادند. جزای این است که خدا به شما این توفیق الگو بودن را داده. این را باید مغرور نشد، قدرش را دانست. پایه ها و مایه های معرفتی اون را باید تقویت کرد و نتیجه اون هم یکی از شعاعش لبنانه. سخنرانی مجاهد بزرگ سید حسن نصرالله نقطه عطف دیگر و درخشش دیگری بود که با کمال شجاعت خط مقاومت را تبلیغ کرد. 1 میلیون، بیش از 1 میلیون جمعیت با همه خطرهایی که وجود داشته، اعلام شده بوده که اونجا را میزنیم اگر سید حسن نصرالله بیاد، نمیدونم بمباران میکنیم، چنین چنان انواع خطرها را ملت لبنان به جان خرید. پای سخنرانی این رهبر فرزانه ایستاد و یک الگوی دیگری را از مقاومت نشان داد. این راهی است که اگر ما اون را طی بکنیم، دنیا میتواند از شیطانها نجات پیدا بکنه و امیدواریم خدا به همه ما توفیق قدم برداشتن در راه خدا و اسلام عنایت بفرماید. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. خدایا دلهای ما را به انوار ماه رمضان روشن بفرما، ما را موفق به فیوز بهرمندی از فیوزات این ماه بفرما، به ما توفیق درک لیلة القدر را در این ماه مبارک کرامت بفرما، همه ما را از آزاد شدگان از عذاب خودت در این ماه قرار بده، توبه و انابه و دعا و تضرع ما را در این ماه بپذیر، ما را بر آنها موفق بدار. مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمتت قرار بده. ارواح تابناک شهیدان سرفراز روح بلند امام را با سالار شهدا محشور بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، به همه ما توفیق ادامه راه شهدا و مقاومت در اون راه گرامی عنایت بفرما. خدایا بار دیگر از تو می‌خواهیم این ماه را ماه قبولی توبه ما و سعادت ابدی ما قرار بده. جوانهای ما، نسلهای آینده ما را از همه خطرات و آسیبها مصون بدار. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خداوندا سلامها و تحیات خالصانه ما را در این روز و در این ماه به محضر مولای من، آقای من، امام عصر و زمان من و و مقتدا و منتظر من حضرت ولی از ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. همه ما را از منتظران راستین و سربازان واقعی آن حضرت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.